غزه حمله کرد. مسئولان ارتش اسرائیل حمله امروز را برای مقابله با آنچه قاچاق مهمات از طریق راه آبی به فلسطینیان خواندند توصیف کردند. آخرین گزارش‌ها از کشته شدن دستکم یک فلسطینی در نوار غزه حکایت می‌کند. همزمان گزارش می‌رسد که در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین در کرانه باختری رود اردن نیز یک فلسطینی دیگر در اثر شلیک یک تانک ارتش اسرائیل کشته شده است. فرودگاه جلال آباد در شرق افغانستان هدف پرتاب راکت قرار گرفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رئیس پلیس منطقه شرق افغانستان گزارش می‌دهد که امروز 6 راکت از نقطه‌ای نامشخص به فرودگاه جلال آباد شلیک شده که تلفاتی به جا نگذاشت اما خساراتی به فرودگاه وارد کرده است. گفته می‌شود که این حمله از منطقه‌ای صورت گرفته که اخیراً به عنوان مرکز سازمانیابی دوباره القاعده هدف بمباران سنگین جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. گزارش دیگری از خبرگزاری اسلامی افغان هاکی است که پایگاه هوایی آمریکا در استان پکتیا در شرق افغانستان نیز هدف حمله راکت قرار گرفت اما تلفاتی نداشته است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد نیروهای آمریکا در نوار مرزی کوهستانی افغانستان و پاکستان کار جستجوی اسامه بن لادن رهبر القاعده و معاون او ایمان الزواری را آغاز کردند. جنرال راجر کینگز فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان این گزارش روزنامه نیویورک تایمز را جمع‌بندی مستدلی از اقدامات نیروهای آمریکا در این زمینه خواند و تصریح کرد که در صورتی که بن لادن زنده باشد آمریکا باید اقدام کافی برای کشف مخفیگاه او را به عمل آورد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور اعضا و رهبران القاعده در ایران را تکذیب کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از حضور 2 تن از رهبران القاعده و نیز عده دیگر از اعضای شبکه تحت رهبری اسامه بن لادن در شهرها و مناطق شمال شرقی ایران خبر داده و نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به این افراد پناه داده است. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست ایران پناه ندادن به افراد القاعده است، گزارش واشنگتن پست را رویه زشتی خواند که به گفته او برخی محافل آمریکایی بدون سند و شواهد اتهاماتی را به این طریق علیه ایران مطرح می کنند. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و رهبر حزب سوسیال دموکرات های این کشور به همراه رقیب انتخاباتیش ادموند شتویبر رهبر محافظه‌کاران آلمان از آمریکا خواست که از اقدام نظامی علیه عراق بپرهیزد. دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا در تازه ترین سخنانی خود اظهار داشت ایالات متحده حمله نظامی به عراق را در دست بررسی دارد. امروز صدر اعظم آلمان با اشتباه خواندن اقدام نظامی تأکید کرد که آلمان از این حمله پشتیبانی نخواهد کرد. همزمان شتویبر رهبر محافظه‌کاران آلمان و رقیب انتخاباتی گرهارد شرودر تصریح کرد که مسئولیت هر گونه اقدامی علیه عراق با سازمان ملل متحد است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران بر موضع دولتش علیه حمله نظامی به عراق تأکید کرد. محمد خاتمی گفت به مسئولان دولت آمریکا نصیحت می‌کنم که دست از این روش‌ها بردارن و کاری نکنن که به زیان منافع ملت‌ها تمام شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهارات امروز خود ممنوعیت مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ مصوبه‌ای ندارد که بر اساس آن بحث کردن در خصوص روابط ایران و آمریکا جرم باشد. محمد خاتمی که در کنفرانس خبری در تهران سخن می گفت با متهم کردن بخشی از قوه قضاییه به داشتن استنباط غلط از این موضوع اظهار داشت مذاکره باید بدون پیش شرط باشد و اطمینان وجود داشته باشد که بر اساس زورگویی و سیاست‌های نادرست نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موقعیت را برای نابودی آمریکا مهیا توصیف کرد. سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در جمع فرماندهان نیروهای مسلح سخن می گفت با اعلام اطاعت مطلق نیروهای مسلح از فرامین ولی فقیه اظهار داشت جمهوری اسلامی در روند تکاملی خود در مقابله با شیطان بزرگ قرار گرفته و شرایط انجام وعده الهی برای نابودی دشمنان اسلام و نجات امت اسلامی فراهم شده است. و پرونده دکتر ناصر زرافشان به دیوان عالی کشور رفت. محمد علی جداری فروغی وکیل ناصر زرافشان با ذکر این مطلب که پرونده آقای زرافشان روز گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس مورد بحث قرار گرفته اظهار داشت که امروز تقاضای نقض حکم علیه زرافشان را به همراه لایحه دفاعیه‌ای به دیوان عالی کشور تسلیم کرده است. به گفته وکیل زرافشان طی 2 ماه میباید پاسخ این تقاضا داده شود. دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران، به اتهام‌های از جمله افشای اسرار حکومتی به 50 ضرب شلاق و 5 سال حبس محکوم شده و همکنون در اوین زندان است.
بهمنه باستانی، تازه ترین خبرها رو میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش دیگر خبرها حدود 25 دقیقه دیگر. به نوشته روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز، مقامات ایالات متحده به زودی سیاست‌های جدید واشنگتن را در راستای گسترش دموکراسی در جهان عرب ترسیم خواهند کرد. فریبا مودت نگاهی دارد به مقاله این روزنامه انگلیسی.
نشریه فاینانشال تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای در رابطه با سیاست‌های آمریکا در قبال گسترش دموکراسی می‌نویسد: قرار است ماه آینده آقای کولین پاول، وزیر خارجه آمریکا، سیاست‌های نوین دستگاه رهبری را در زمینه توسعه و ترغیب دموکراسی در کشورهای عرب اعلام کند. به گفته یکی از مشاورین آقای پاول، دولت آمریکا از وقایع 11 سپتامبر آموخته است که در مستثنا کردن خاورمیانه از سیاست‌های مذکور راه به خطا رفته است. فاینانشال تایمز می افزاید به نظر می رسد تحمل رهبران خودکامه عرب به مراتب بیش از طرفگیری‌های آمریکا از اسرائیل در اختلافات با فلسطینیان به وجه ایالات متحده لطمه زده است که نمود آن در سرکشی اسامه بن لادن و طرفدارانش مشاهده شده است. در جهان عرب عدم اطمینان به دولت آمریکا تا بدانجا پیش رفته است که حتی اشتیاق دستگاه رهبری پرزیدنت بوش برای برقراری اصلاحات در میان فلسطینیان و تغییر رژیم در عراق نیز به گسترش دموکراسی در منطقه مرتبط تلقی نمی شود. عرب شاهدان بودند که دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری رونالد ریگان با حکومت‌های خودکامه دست دوستی داده یا حتی عامل ایجاد آنها بوده است و جهت توجیه سیاست‌های خود این گونه دیکتاتوری‌ها را به دو گروه خودکامه و مطلقه تقسیم کرده است. و وجهه آمریکا با توجه به این حقیقت که صدام حسین و بن لادن زمانی متحدین ایالات متحده بودند تقویت نمی‌شود. اکنون بسیاری از ناظرین دولت آمریکا را در دنبال کردن سیاست‌هایش دائر بر مبارزه علیه تروریسم در محضور می‌یابند. برای مثال آمریکا به خاطر نیاز به حفظ پایگاه‌های نظامیش در جمهوری‌های آسیای مرکزی، حکومت‌های خودسر در منطقه و نیز اقدامات غیرقابل قبول روسیه یعنی متحد جدیدش را علیه جمهوری چچن نادیده می‌انگارد. و فاجعه‌ای خواهد بود اگر آمریکا آن اشتباهی را که در مورد خاورمیانه مرتکب شد در رابطه با آسیای مرکزی تکرار کند. فاینانشال تایمز در ادامه می‌نویسد اگر سیاست‌های آمریکا در قبال دموکراسی کاملاً روشن نشود، این تصور در میان اعراب و مسلمانان تقویت می‌شود که اگر از آرمان اسلامی‌ها حمایت کنند، دموکراسی از آنها دریغ خواهد شد. همچنان که بسیاری در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا ناگزیر از تحمل دیکتاتوری‌هایی شدند که از وحشت کمونیسم بر اریکه قدرت استوار گشته بودند. دموکراسی هرقدر ناموفق و غیر مؤثر، یکی از پرارزش‌ترین عناصر حکومتی پذیراست و تحقیقات نشان می‌دهد که ممالک پیشرفته جهان بدون استثنا از حکومت‌های دموکراتیک بهره‌مندند. همچنین تجربه نشان داده است که دموکراسی به ممانعت از بروز جنگ، درگیری‌های داخلی و شکست جوامع و حتی مقابله با فجایع طبیعی از قبیل خشکسالی کمک می‌کند. اما بدون شک اگر قرار باشد دموکراسی به گونه‌ای مؤثر عمل کند، مردم باید آن را بخواهند. اما فواید و عملکرد آن خدشه‌دار خواهد شد اگر غرب، آنچنان که گاه به نظر می‌رسد، نسبت به اینکه خواست مردم خواست آنان است متردد باشد.
از رادیو آزادی همراه شما هستیم. در اینجا کامران فانی در تهران کتاب روز را به ما معرفی می‌کند. این بار کامران فانی از اثری مفصل در 2 جلد میگوید که جلد نخست آن مدرنیته و مدرنیسم، سیاست، فرهنگ و نظریه اجتماعی نام گرفته و جلد دوم آن پست مدرنیته و پست مدرنیسم، تاریخ، نظریه و کاربست ها خوانده شده است. این کتاب دو جلدی به کوشش حسین علی نوذری و با بهره گیری از صدها مقاله و کتاب نویسندگان مدرنیست و پست مدرنیست تدوین شده است.
از آشنایی ما با تمدن غرب و مظاهر فکری و فرهنگی و علمی و فنی آن نزدیک به 200 سال می گذرد. ایران خفته در فراموشی تاریخ به ناگاه در سرگاه نخستین جنگ ایران روس در زمان فتح علی شاه قاجار از خواب بیدار شد و ظهور تمدنی مسلط و قدرتمند را در کنار مرزهایش احساس کرد. در طی این 200 سال ما بیشتر به مظاهر ظاهری و مادی این تمدن توجه کردیم و به اخذ و اقتباس آن پرداختیم و کمتر به مبانی نظری و فلسفی ژرفی که زیر بنای آن را تشکیل می‌دهد اندیشیدیم. شاید تنها در سالهای اخیر است که متفکران ما به جد به کند و کاو در این مبانی پرداختند و به نشر آثاری ام از تألیف و ترجمه همت گماشتند. در میان توجه به مدرنیته و مدرنیسم که شاید کلیدی ترین مفهوم در شناخت غرب باشد بیش از همه مطمع نظر قرار گرفته و به دنبال آن پست مدرنیته و پست مدرنیسم نیز مطرح گردیده است. در میان کتاب‌هایی که تاکنون در این باره منتشر شده است مجموعه دو جلدی مفصلی که در بیش از 1400 صفحه است به همت حسین علی نوذری توسط انتشارات نقش جهان انتشار یافته که جایگاهی ویژه دارد. عنوان جلد اول این مجموعه مدرنیته و مدرنیسم، سیاست، فرهنگ و نظریه اجتماعی و عنوان جلد دوم پست مدرنیته و پست مدرنیسم، تعاریف، نظریه ها و کاربست ها نام دارد. آقای نوذری این مجموعه مهم و پربار را از میان صدها مقاله و کتاب برگزیده و به فارسی ترجمه و تدوین کرده است. نویسندگان این مقالات همه صاحب نظران به نام مدرنیست و پست مدرنیست در جهانند. کتاب با تعریف مدرنیته و کاربردهای معنایی آن آغاز می شود. آنگاه به تحلیل نهادین مدرنیته در حوزه های سیاست و فرهنگ و اجتماع می پردازد. یکی از نکات مثبت این گونه تحلیل آن است که تفسیر مدرنیته را به صورت تفسیری جدید و تفکر برانگیز از فرایند دگرگونی ها و تحولات نهادها در می آورد. کاربرد این روش در مورد پست مدرنیته و پست مدرنیسم توصولا ماهیتی سیال و شناور دارد و هیچ گونه نظم و قاعده یا اصل و مبنای از پیش فرض شده را برنمی‌تابد البته مشکل است، ولی فراموش نکنیم که پست مدرنیسم در واقع برآمده از دل مدرنیته و تلاشی برای حل مسائل و معضلات آن است و شناخت آن در گروه شناخت خود مدرنیته است. بخشی از کتاب نیز به پست مدرنیسم و اسلام می پردازد و از خصلت‌ها و شور و شکهایان یاد می کند. مجموعه مفصل دو جلدی مدرنیته و مدرنیسم و پست مدرنیته و پست مدرنیسم یکی از بهترین آثاری است که تاکنون در این بار انتشار یافته و بی‌تردید جای شایسته خود را در میان دوستداران تجدد و نوگرایی خواهد یافت.
کامران فانی و کتاب روز. به گزارش علمی روز از رادیو آزادی میرسیم. دانشمندان میگویند ممکن است آلودگی محیطی با مواد حشره‌کش یکی دیگر از عوامل ایجاد بیماری پارکینسون، یکی از بیماری‌های دستگاه مرکزی اعصاب باشد. دولت آمریکا دیروز اعلام کرد که برای روشن شدن این مسئله بودجه قابل ملاحظه‌ای را اختصاص داده است. فاطمه یمان و گزارش علمی روز.
یک سلسله نتایج پزشکی که طی چند سال گذشته به دست آمده از ارتباط میان برخی عوامل محیطی به خصوص مواد حشره‌کش و بیماری پارکینسون حکایت می‌کند. با توجه به این نتایج مقدماتی از یک سو و گسترش این بیماری در سالمندان از سوی دیگر، دولت آمریکا دیروز اعلام کرد که بودجه‌ای به مبلغ 20 میلیون دلار را برای تحقیق در مورد ارتباط عوامل محیطی و بیماری پارکینسون اختصاص داده است. پارکینسون بیماری دستگاه مرکزی اعصاب است که وجه مشخصه آن اختلال در حرکت و حفظ تعادل و لرزش‌های دست است. این بیماری که اولین بار در سال 1817 توسط جیمز پارکینسون انگلیسی تشخیص داده شد، در کل جمعیت به طور متوسط از هر 1000 نفر 2 نفر را مبتلا می کند. سن متوسط ابتلا به این بیماری 60 سالگی است و با بالا رفتن متوسط عمر تعداد بیماران پارکینسون نیز به طور مداوم در حال افزایش است. تخصیص بودجه 20 میلیون دلاری تحقیقاتی به این بیماری توسط دولت آمریکا خود گواه اهمیت روزافزون این مسئله برای بهداشت عمومی است. با وجود اینکه چند دارو برای تخفیف علائم این بیماری وجود دارد، اما به علت اطلاعات محدود دانشمندان در مورد علل بروز پارکینسون، طراحی و کشف دارو علیه این بیماری بسیار دشوار است. به همین علت پروژه جدید دولت آمریکا توجه ویژه‌ای به کشف علل بروز پارکینسون دارد. به غیر از عامل ژنتیک و ارثی که مطمئناً از عوامل بروز پارکینسون است، مطالعات اخیر این امکان را نیز تقویت می‌کند که مواد حشره‌کش در ایجاد این بیماری نقش بازی می‌کنند. این تحقیقات نشان داده که کشاورزان و دیگر کسانی که به واسطه شغل خود در تماس مداوم با مواد حشره‌کش هستند، ریسک بالاتری برای ابتلا به پارکینسون دارند. دکتر کنت اورگن، رئیس مؤسسه بهداشت محیط زیست آمریکا، میگوید که بهترین راه مقابله موفق با این بیماری یافتن عوامل ایجاد آن است و مواد حشره‌کش یکی از این عواملی است که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. علاوه بر مواد حشره‌کش، این پروژه اثر دیگر آلاینده‌های محیط زیست مانند فلزات سنگین را نیز در ایجاد این بیماری بررسی می‌کند. در این حال، چون عده‌ای از دانشمندان بر این عقیده‌اند که قهوه و تنباکو می‌تواند در پیشگیری از پارکینسون مؤثر باشد، این مسئله بحث‌انگیز هم در چارچوب همین مطالعه بررسی خواهد شد. بودجه مربوطه در اختیار 2 تیم تحقیقاتی از دانشگاه اموری در آتلانتا و دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس قرار خواهد گرفت. از عوامل دیگر مؤثر در بیماری پارکینسون عامل ارثی است. از جمله نکات تقویت کننده این نظر، علاوه بر موارد متعدد ابتلا در یک خانواده، تقسیم جغرافیایی ناموزون درصد ابتلا به این بیماری نیز هست. بیشترین درصد ابتلا به پارکینسون در آمریکای شمالی و اروپا و پایین‌ترین درصد آن در چین، ژاپن و نیجریه دیده می‌شود. اخیراً مطالعه جالبی نشان داده که درصد ابتلا به پارکینسون در میان پارسی‌های مقیم بمبئی هندوستان نیز بسیار بالاست. پارسی‌ها زرتشتی‌هایی هستند که در فاصله قرن 7 تا 10 میلادی از ایران به هندوستان مهاجرت کردند. فارسی ها جامعه بسیار بسته ای را تشکیل می دهند و عموماً در میان خود وصلت می کنند. مسئله ازدواج های فامیلی می تواند عامل بروز پارکینسون در این قوم باشد. البته دانشمندان هنوز نمی توانند با اطمینان وجود یک عامل محیط زیستی مشترک را در میان پارسیان هند رد کنند. اما در مجموع ظهور متناوب این بیماری در جوامع بسته وجود عامل ارثی را تقویت می کند. دانشمندان امیدوارند با توجه جدیدی که دولت آمریکا به مسئله بیماری پارکینسون نشان می‌دهد، اسرار این بیماری مرموز هر چه زودتر آشکار شود.
گزارش علمی روز را می‌شنیدیم از فاطمه امان. اما امسال شیر طلایی به کدامین فیلم اهدا خواهد شد؟ 72 فستیوال بین المللی فیلم ونیز با شرکت 10 فیلم و عده‌ای از چهره‌های سرشناس عالم سینما از روز پنجشنبه آغاز به کار می‌کند. در این دوره از فستیوال فیلم ونیز نیز شماری از فیلم‌های ایرانی شرکت دارند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت ایتالیا که اینک رهسپار ونیز شده است، گزارشی دارد از این دوره فستیوال فیلم ونیز.
ها 70مین جشنواره سینمای ونیز پنجشنبه با فیلم هالیوودی فریدا کالو با شرکت آنتونیو باندیراس و سالما هایک و به کارگردانی جولی تیمور آغاز به کار خواهد کرد. در جریان این جشنواره که شنبه 7 سپتامبر به پایان خواهد رسید، بیش از 140 فیلم بلند و کوتاه در 5 بخش به نمایش در خواهند آمد. از جمله آثاری که در جریان 70مین جشنواره سینمای ونیز به نمایش گذارده خواهند شد، می توان به Dirty Pretty Things یا چیزهای زیبا و کثیف استفان فیرز بریتانیایی، دولز یا عروسک‌های کارگردان ژاپنی تاکشی کیتانو، بلود ورک، آخرین اثر کلینت ایستوود، دانسر اپسترز یا سکوی رقاصان جان مالکوویچ، پابلیک توالت فرویچان، کارگردان چینی اهل هنگ کنگ و فول فرونتال استیون سودربرگ اشاره کرد. سوفیا لورن، جولیا رابرتس، کاترین دنف، توم هانکس، پول نیومن، جنیفر جیسون لی، سالما هایک، آنتونیو باندراس، هاریسون فورد و آنجلیکو هوستون نیز برخی از نام‌های معروف جهان سینما و هالیوود هستند که در این جشنواره حضور خواهند داشت. ریاست هیئت داوران بخش اصلی جشنواره ونیز به عهده هنرپیشه چینی گونگلی است. در گذشته عباس کیارستمی، سمیرا مخملباف و جعفر پناهی نیز در هیئت داوران این جشنواره حضور داشتند. امسال اگرچه در بخش اصلی فیلمی از ایران و یا به کارگردانی یک ایرانی حضور ندارد، ولیکن در مجموع 7 فیلم که کارگردانی آنها به عهده هنرمندان ایرانی و ایرانی تبار است در دیگر بخش‌های جشنواره چون سرزمین‌های جدید و یا هفته بین‌المللی منتقدین به نمایش در خواهند آمد. امتحان ناصر رفایی، مرغ به کارگردانی حسین طاهری، یول کامران شهبازیان، نوار خالی فریبرز کامکاری، بچه های افغان مهرداد طالبی و زندان زنان منیژه حکمت از جمله آثاری هستند که در این جشنواره به نمایش در خواهند آمد. فیلم 11 سپتامبر نیز که شامل 11 اثر کوتاه به کارگردانی 11 کارگردان از 11 کشور جهان است و به مناسبت اولین سالگرد حمله به برج‌های نیویورک تهیه شده است نیست در جشنواره سینمای ونیز به نمایش در خواهد آمد. سمیرا مخملباف یکی از 11 کارگردانانی است که در تهیه این فیلم شرکت داشتند. جشنواره سینمای ونیز که قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان است، از سالها پیش به سینمای ایران با توجه ویژه نگاه می کند و تا کنون ده‌ها کارگردان شناخته شده و جوان ایرانی در ونیز موفق به دریافت جوایز گوناگون شدند. سال گذشته فیلم رأی مخفی بابک پیامی توانست شیر نقره‌ای را به دست آورد، در حالی که در سال 2000 میلادی شیر طلایی به فیلم دایره جعفر پناهی تعلق گرفته بود.
طول موج‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی. 16 متر 17835، 15515 و 15525 کیلوهرتز. 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی بخش فارسی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر 21775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. آدرس برنامه رادیو آزادی بخش فارسی بر روی شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان گرامی، تا دقایق دیگر بخش دیگری از خبرها را از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خواهیم شنید. تا بخش دیگر خبرها به ترانه‌ای با هم گوش می‌کنیم.
دلم گرفته
شنوندگان گرامی، به زمان پخش اخبار از رادیو آزادی رسیدیم. بهمن باستانی و بخش دیگری از خبرها.
فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس بار دیگر بر ضرورت گسترش نفوذ نظامی آمریکا در منطقه تأکید کرده. ژنرال فرانکس که با سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان در اشکاباد دیدار کرده بود، با تقدیر از پشتیبانی بشردوستانه و غیر نظامی جمهوری ترکمنستان از جنگ با تروریسم، اظهار امیدواری کرد که همکاری‌های نظامی آمریکا با این جمهوری گسترش یابد. فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه طی هفته گذشته با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی در همین زمینه دیدار و گفتگو کرده است. فرودگاه جلال آباد در شرق افغانستان هدف پرتاب راکت قرار گرفت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از رئیس پلیس منطقه شرق افغانستان گزارش می‌دهد که امروز 6 راکت از نقطه‌ای نامشخص به فرودگاه جلال آباد شلیک شده که تلفاتی به جا نگذاشته است. گفته می‌شود که این حمله از منطقه‌ای صورت گرفته که اخیراً به عنوان مرکز سازمانیابی دوباره القاعده هدف بمباران سنگین جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. 6000 نارنجک دستی در یک انبار مهمات مخفی در کوسوو کشف شد. یک سخنگوی نیروهای حافظ صلح ناتو در کوسوو با اعلام این مطلب گفت که انبار مذکور در جنوب پریشتینا مرکز کوسوو بوده و به نظر می‌رسد که این میزان نارنجک طی سالها در آن گرد آورده شده است. این دومین انبار مهمات مخفی در کوسوو است که طی دو روز گذشته کشف می‌شود. دوشنبه گذشته نیز یک انبار مهمات حاوی 800 نارنجک دستی و شماری گلوله خمپاره در مرز کوسوو با مقدونیه به دست نیروهای ناتو افتاد. علی‌رغم اعلام پیشرفت مذاکرات امنیتی فلسطینیان و اسرائیل، ارتش اسرائیل از زمین، هوا و دریا به نوار غزه حمله کرد. مسئولان ارتش اسرائیل حمله امروز را برای مقابله با آنچه قاچاق مهمات از طریق راه آبی به فلسطینیان خواندند توصیف کردند. آخرین گزارش ها از کشته شدن دست کم یک فلسطینی در نوار غزه حکایت می کند. همزمان گزارش می رسد که در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین در کرانه باختری رود اردن نیز یک فلسطینی دیگر در اثر شلیک یک تانک ارتش اسرائیل کشته شده است. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و رهبر سوسیال دموکرات های این کشور به همراه رقیب انتخاباتیش ادموند شتویبر رهبر محافظه‌کاران آلمان از آمریکا خواست که از اقدام نظامی علیه عراق بپرهیزد. دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا در تازه ترین سخنرانی خود اظهار داشت که ایالات متحده حمله نظامی به عراق را در دست بررسی دارد. امروز صدر اعظم آلمان با اشتباه خواندن اقدام نظامی تاکید کرد که آلمان از این حمله پشتیبانی نخواهد کرد. همزمان شتویبر رهبر محافظه‌کاران آلمان و رقیب انتخاباتی گرهارد شرودر صدر اعظم این کشور تصریح کرد که مسئولیت هر گونه اقدامی علیه عراق با سازمان ملل متحد است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور اعضا و رهبران القاعده در ایران را تکذیب کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از حضور دو تن از رهبران القاعده و نیز عده‌ای دیگر از اعضای شبکه تحت رهبری اسامه بن لادن در شهرها و مناطق شمال شرقی ایران خبر داده و نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به این افراد پناه داده است. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه سیاست ایران پناه ندادن به افراد القاعده است، گزارش واشنگتن پست را رویه زشتی خواند که به گفته او برخی محافل آمریکایی بدون سند و شواهد اتهاماتی را اینگونه علیه ایران مطرح می‌کنند. پایان مهلت تمدید شده برای بازگشتن مهاجران افغانی که غیرقانونی در ایران توصیف می شوند اعلام شد. به دنبال دو هفته تمدید مهلت برای مهاجران غیرقانونی در ایران، وزارت کشور جمهوری اسلامی امروز آغاز برخورد با این مهاجران را اعلام کرد. مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی از ثبت نام فقط نیمی از حدود 1.5 میلیون مهاجر افغان در ایران خبر دادند. ماه گذشته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که به نظر می‌رسد که بازگرداندن آوارگان افغان از ایران بعضاً تحت فشار حکومت صورت می‌گیرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موقعیت را برای نابودی آمریکا مهیا توصیف کرد. سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که در جمع فرماندهان نیروهای مسلح سخن می گفت، با اعلام اطاعت مطلق نیروهای مسلح از فرامین ولی فقیه اظهار داشت جمهوری اسلامی در روند تکاملی خود در مقابله با شیطان بزرگ قرار گرفته و شرایط انجام وعده الهی برای نابودی دشمنان اسلام و نجات امت اسلامی فراهم شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران بر موضع دولتش علیه حمله نظامی به عراق تأکید کرد. آقای خاتمی گفت به مسئولان دولت آمریکا نصیحت می‌کنم که دست از این روش‌ها بردارن و کاری نکنند که به زیان منافع ملت‌ها تمام شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهارات امروز خود ممنوعیت مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ مصوبه‌ای ندارد که بر اساس آن بحث کردن در خصوص روابط ایران و آمریکا جرم باشد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهارات امروز خود در کنفرانس خبری در تهران با ابراز مخالفت با توقیف گسترده مطبوعات در ایران اظهار داشت محاکمه متهمان سیاسی و مطبوعات در دادگاهی غیر از دادگستری و بدون هیئت منصفه خلاف قانون اساسی است. آقای خاتمی که در یک کنفرانس خبری در تهران سخن می گفت قوه قضاییه را به یک جانب نگری متهم کرد که دادنامه علیه محکومان منتشر می کند اما مدافعات متهمان را منتشر نمی کند. محمد خاتمی افزود که به عنوان رئیس جمهوری نسبت به اجرای قانون اساسی در این زمینه ها تذکر داده است اما گوش داده نشده است. پرونده دکتر ناصر زرافشان به دیوان عالی کشور رفت. محمد علی جداری فروغی وکیل ناصر زرافشان با ذکر این مطلب که پرونده آقای زرافشان روز گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس مورد بحث قرار گرفته اظهار داشت که امروز تقاضای نقض حکم علیه زرافشان را به همراه لایحه دفاعی به دیوان عالی کشور تسلیم کرده است. به گفته وکیل دکتر ناصر زرافشان تا یه 2 ماه میباید پاسخ این تقاضا داده شود. ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام‌های از جمله افشای اسرار حکومتی به 50 ضرب شلاق و 5 سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون در اوین زندانی است. و آخرین خبر در این آخرین بخش خبری این برنامه، یک کارگر دیگر کارخانه چیتسازی تهران اقدام به خودکشی کرد. منابع خبری دولتی ایران از نجات یافتن جان این کارگر 57 ساله خبر دادند اما 3 روز پیش نیز کارگری دیگر از همین کارخانه خودکشی کرده بود. علت خودکشی این کارگران چیتسازی تهران عدم اجرای طرح بازنشستگی زودرس و فشار معاش خانواده تشریح شده.
بهمن باستانی، آخرین خبرها رو میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز در گفتار جامعه مدنی و حقوق بشر، مهرانگیز کار حقوقدان درباره کشمکش‌های حقوقی میان جناح‌های سیاسی در ایران بر سر تغییر آنچه که سیاست حذف و یا امتیازات حقوقی جهت حذف جناح رقیب خوانده می‌شود سخن می‌گوید.
آمران و مجریان سیاست حذف از دوم خرداد 1376 تا امروز به کار برده اند قابل بررسی است. آنها بی تردید از قوانین موضوعه بهره‌مند شدند. طراحان و برنامه ریزان در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که قوانین موضوعه برای ایفای نقش‌های جدید با هدف حذف کسانی که از عملکرد حاکمیت انتقاد می‌کنند باید در پاره امور بازنگری بشود تا پرزورتر عمل کند. چنین شد که مجلس پنجم قانونگذاری با اکثریت محافظه‌کار فعال شد تا مجوزهای قانونی لازم را از تصویب بگذراند و بر میزان توانایی آن دسته از مراجع قضایی کشور که متصدی اجرای سیاست حذف به شکل نوین آن شده بودند بیفزاید. در مجلس پنجم قوانین به نحوی تصویب شد که مضمون حذف را تداعی کند. بدین ترتیب قوانین جهتدار با مضمون حذف از تصویب گذشت و تا امروز می توان گفت این قوانین میراث شومی است که علیه هر نوع تفکری که با قانونهای قدرت فائقه همسو نباشد کارسازی شده است. برای مثال قانون ممنوعیت استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی در مطبوعات، مصوب سال 1377 بود که به موجب این قانون مرتکبین مستوجب مجازات هایی هستند که گاهی شلاق، حبس و لغو پروانه هم جزء آن است. با تصویب این قانون عنوان مجرمانه دیگری در برابر فعالان مطبوعاتی ابداع شد که تعریف دقیق آن نامعلوم است. تأکید بر جرم بودن استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا یا ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه در حالی است که تعریف قانونی مشخصی از این تعابیر نداریم. در نتیجه می توانند و توانسته اند بیش از پیش آزادی بیان و مطبوعات را مخدوش سازند. این گونه موانع قانونی و خلأهایی که از تعاریف در قوانین ایران وجود دارد به مجریان سیاست حذف فرصت داده است تا راه را بر نقد جدی حقوق زن به خصوص در مطبوعات ببندند. از سوی دیگر مطبوعات سینمایی و هنری را بیش از پیش در خطر حذف قرار داده اند، زیرا هر بار مجری این قانون مبهم می تواند آن را به گونه ای تفسیر کند که یک نشریه لغو امتیاز بشود یا سردبیر، مدیر مسئول یا نویسنده مطالب سینمایی به حبس کشانده شود. بنابراین سیاست حذف در ایران با ابزار قانونی توانسته است تا کنون به مقتضای سلیقه خود فضا را به سمت یک صدایی پیش ببرد.
مهرانگیز کار، حقوقدان و گفتار دیگری از جامعه مدنی و حقوق بشر. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به گزارش اقتصادی روز از رادیو آزادی می رسیم. تالار فرعی بورس تهران روز سه‌شنبه با حضور 160 شرکت کار خود را آغاز کرد. تالار فرعی بورس بازاری است موازی و در کنار تالار اصلی. همینک در بورس تهران 325 شرکت حضور دارند که 160 واحد از این شرکتها به تالار فرعی بورس انتقال خواهند یافت. فریدون زرنگار در گزارش و گفتگوی با یک روزنامه‌نگار به بررسی ایجاد تالار فرعی بورس پرداخته است.
روز سه‌شنبه تالار فرعی بورس در تهران با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ایران افتتاح شد. احمد میر مطهری رئیس سازمان اوراق بهادار تهران در حاشیه راه اندازی تالار فرعی بورس گفت سهم بورس در تولید ناخالص داخلی ایران حدود 12% است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران شروع کار تالار فرعی بورس افق روشنی است برای رشد بازار سرمایه و سرعت بخشیدن به نقل و انتقال در این بازار. از محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار در تهران از انگیزه تأسیس تالار فرعی بورس در تهران می‌پرسم. محمد رضا بالیده:
به گفته دبیر کل بورس اوراق بهادار، در واقع هدف از تأسیس یک تالار فرعی در مجاورت تالار اصلی بورس اوراق بهادار تهران این هست که شرکت‌هایی که متقاضی عضویت در بورس هستند، منتها به دلیل تطابق شرایط و مقررات و ساختار داخلی خودشون با این تالار اصلی دچار مشکل هستند و یا نیازمند گذشت مدت زمان بیشتری هستند، از طریق عضویت در تالار فرعی هم یک فرصتی پیدا میکنن برای اینکه به تدریج خودشون رو با قوانین و مقررات تالار اصلی بورس تطبیق بدن و همین که ارزم به حضور شما شرکت‌های بیشتری به عضویت این تالار در میان و از این طریق میتونن سهام خودشون رو در این بازار عرضه کنن. به عبارت دیگه هدف از تأسیس این تالار فرعی در واقع اصلاح ساختار بازار سرمایه به شمار میده.
میشه گفت که این تالار فرعی بورس یک نوع بورس درجه دوم برای شرکت‌هایی است که هنوز اون وجهه اقتصادی رو ندارن که وارد بازار اصلی بورس بشن؟
بله همینطوره. ارزم به حضورتون که به اعتقاد من در واقع تالار فرعی بورس یک آمادگی محسوب میشه برای شرکت‌هایی که متقاضی عرضه سهامشون هستن در تالار اصلی بورس و از طریق عضویت در این تالار به تدریج مقررات خودشون رو با مقررات نسبتاً شدید و سفت و سخت تالار اصلی بورس هماهنگ و آداپته می‌کنن.
در مراسم افتتاح تالار فرعی بورس رئیس بورس تهران مطرح کرده که طرح فروشی اقساطی سهام در بازار بورس تهران به اجرا خواهد گذاشت. فروش اقساطی سهام یعنی چه؟
امروز در بازارهای مالی بین المللی برای جذب هرچه بیشتر نقدینگی مردم به سمت به اصطلاح فعالیت‌های تولیدی از روش‌های متنوعی برای جذب سرمایه و ایجاد انگیزه در بین سهامداران استفاده می‌کنند. متأسفانه بازار مالی کشور ما یک نوع یک نواختی و عدم ابتکار درش در طی ده ها سال اخیر مشاهده میشه. هدف در واقع بورس اوراق بهادار تهران از ارائه در واقع سهام قسطی، فروش سهام به سهامداران و دریافت وجه سهام به صورت قسطی از اونها هست. به این شکل که به عنوان مثال سهام برخی از شرکت ها رو از طریق هماهنگی که فرضاً با ادارات مختلف انجام میدن، با کارمندان سازمان های مختلف انجام میدن، سهام رو از آن به حضورتون به این کارمندها میفروشن یا به کارگرها میفروشن و وجه سهام رو به تدریج از حقوق و دستمزد اونها کسب میکنن.
گزارش اقتصادی روز را از رادیو آزادی میشنیدیم. یکی از مهمترین مسائلی که در کنفرانس جوهانسبورگ مطرح شده است کمبود آب و افزایش خشکسالی در جهان است. همکار ما جمشید زند نگاهی دارد به پدیده گرمایش زمین.
خشکسالی و سیل ممکن است حاصل تغییرات جوی غیر منتظره باشد، ولی با گرمتر شدن کره زمین شاهد افزایش این نوع تغییرات خواهیم بود، تغییراتی که مشکلات زیادی در مناطق کم آب زمین به وجود خواهد آورد. دکتر پیتر گلایک رئیس انستیتو پاسیفیک، یک سازمان تحقیقاتی محیط زیست، میگوید همکنون مصرف آب در این گونه مناطق تنظیم شده است، ولی تغییرات جوی ممکن است این نظم طبیعت را برهم بزند. با گرمتر شدن کره زمین میزان تبخیر آب نیز افزایش یافته، سبب ریزش بارانهای شدیدتر خواهد شد که نتیجه آن جاری شدن سیلابهای نابود کننده خواهد بود. در این حال این گرمایش زمین میتواند خشکسالیهای شدیدتری را نیز به وجود آورد، زیرا تبخیر بیش از حد آب در فاصله بین بارانهای موسمی خاک را خشکتر خواهد کرد. پروفسور جان والاس، کارشناس علوم جوی در دانشگاه واشنگتن، میگوید در آب و هوای گرمتر احتمال جاری شدن سیل و یا خشکسالی هر دو بیشتر می شود. محاسبات نشان می دهد که در چند دهه اخیر درجه حرارت کره زمین بیش از حد معمول افزایش یافته است. کارشناسان آب و هوا سال گذشته برای اولین بار اعلام کردند عامل اصلی گرمایش کره زمین انسان است، زیرا نفت و زغال سنگی که برای تولید انرژی سوزانده می شود با تولید گاز کربن دی اکسید و سایر گازهای گلخانه‌ای حرارتزا دمای کره زمین را بالا می برد. به گفته دانشمندان این گرمایش کره زمین خود را به صورت تغییراتی در میزان بخار، یخ و آب نشان می دهد. گرچه عده‌ای از دانشمندان با رد این تئوری می گویند کره زمین مکانیزم‌های ویژه خود را برای محدود کردن این نوع تغییر و تحولات جوی دارد، ولی شمار کثیری از کارشناسان بر این نکته تأکید می‌کنند که مقایسه آمار ارقام گذشته، تحولات اقلیمی جاری و مدل‌های کامپیوتری همه حاکی از آن است که باید در انتظار تغییرات بزرگی بود. بخشی از این تغییرات در صنایع کشاورزی به وجود خواهد آمد. در مناطقی مانند افریقای جنوبی و شرق مدیترانه کشت محصولات کشاورزی کمتر خواهد شد، در حالی که انتظار می‌رود در آمریکای شمالی باروری زمین بیشتر شود. اما به گفته کارشناسان حتی در آمریکای شمالی نیز میزان بارندگی افزایش خواهد یافت و احتمال جاری شدن سیل در این مناطق بیشتر از گذشته خواهد بود. آمار رسمی نشان می‌دهد که میزان بارندگی و سیل در 100 سال اخیر در آمریکا روندی صعودی را طی کرده است. دکتر لانی تامسون، کارشناس مطالعات قطبی در دانشگاه ایالتی اوهایو می‌گوید یکی از بارزترین نمودارهای تغییرات جوی را می‌توان در یخچال‌های طبیعی کوهستان‌ها مشاهده کرد. به گفته او، ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در مناطقی مانند کوه‌های آلپ در آغاز قرن 20 شروع شد، ولی در یک دهه گذشته در پرو، تبت و بسیاری دیگر از مناطق جهان این روند ذوب شدن بسیار سریع‌تر از دوران پیش از عصر صنعتی شدن بوده است. به عقیده دانشمندان، ذوب شدن یخچال‌های طبیعی می‌تواند سبب جاری شدن سیلاب‌های بزرگ و ریزش بهمن شده، سطح آب رودخانه‌ها و منابع ذخیره آب را تا حد غیرقابل کنترلی بالا ببرد و در نهایت پس از ذوب شدن این منابع طبیعی آب که بر اثر گرم شدن کره زمین به وقوع می‌پیوندد، دیگر اثری از یخچال‌های طبیعی باقی نخواهد ماند.
اما در حرف ترانه ها امروز دکتر محمود خوشنام، موسیقی شناس، از ترانه اپرایی به نام آزادی برای ما میگوید. ترانه‌ای که در سبک اپرا با صدای افسانه صادقی اجرا شده است. دکتر محمود خوشنام و ترانه آزادی.
واژه غریبی، واژه آزادی. از آن سوی تاریخ تا این سو، از زمین تا آسمان، همه جا و همیشه در فضا تنین انداز بوده است. گاه در اندیشه، گاه در زمزمه، گاه در بیان و حتی گاه در فریاد انسانها جاری است. حضوری دارد سخت و سمج، سنگین و پایدار، و ذهن هیچ کس لحظه ای از آن رها نیست. آنقدر در اندیشه و زمزمه، بیان و فریاد میماند تا رؤیای آدمیان را به واقعیت برساند. ترانه نیز همیشه جایگاه درخوری بوده است برای بیان آزادی، برای آرزوی آزادی. ترانه آزادی امروز ما را افسانه صادقی میخواند که سالها در زمینه آوازهای اپرایی در ایران و آلمان درس خوانده و کار کرده است. صدای افسانه سوپرانوست، پیوندی است میان ظرافت و قدرت و لحن شیرین و غنایی دارد. او علاوه بر آریاهای اپرایی، ترانه‌های بومی و نیز قطعاتی از موسیقی پیشرو ایران را در رپرتوار خود دارد. متن ترانه آزادی را بهنام باوندپور گویا به شیوه سورئالیست ها نوشته و کلاس برونگل موسیقی آن را تنظیم کرده.
وقتی تویی از خوشی شاید می پاید تو را حتی در خانه، وقتی برنه در آسمان ها تنها بردن تک تکو خاموش و دردن غمگی میانم از اماده که میخواید برون
خاموش می شود اگر نباشی رها.
کام گفتنم آزادی ما بعد ما آزادی با این آواز مثل یاسی عطر خود را می‌کشانم ماهی های رو و طور سیان بیخون سرو زیرا که در همین دنیا راه دیگری و او کهی باوری نامش یادینو آزادی
آزادی، ترانه‌ای در سبک اپرا با صدای افسانه صادقی در حرف ترانه‌ها از دکتر محمود خوشنام. یادآوری می‌کنیم در ساعت چهارم رادیو آزادی که از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران پخش می‌شود، برنامه شادی را خواهیم شنید که گلچین است از ترانه‌های ایرانی، و نیز در ساعت پنجم رادیو آزادی که از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران آغاز می شود، میزگردی خواهیم داشت با شرکت کارشناسان اقتصادی در باره مسئله بیکاری در ایران. تا ساعتی دیگر و برنامه دیگر از رادیو آزادی، من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم بهمن باستانی تهیه کننده اخبار، کیان معنوی کارگردان، ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و دیگر همکارانمان با شما بدرود می گوییم.
Illuminate my light, the way you stray. Illuminate my soul. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me? Can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes, which ones are you? Where are you now? Just yesterday, I saved this night. Forgive me, try to understand me. Papa, don't you know I have no choice? Can you hear me praying? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices. I remember everything you taught me, every book.
never